بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 36، مورخ 19/9/85.
احترام و بلوغ با این سوالش میگه گاهی وقتا بر هم تطبیق نمی‌کنم، یعنی اینجوریه که سنش میره بالا ولی احترام براش رخ نمیده. امام در جوابی که میفرم میخوام بفرمایم در واقع میخوام بلوغ رو شرح کنم. قال ازا بلغه و کتب علیه شی جازم. اینجا ازا بلغه رو که میگه انگار از احترام میخوام
درست مشکلی نداره. نه ببینید، امام میخوام بفرماین احد العلائم هر کدوم که پیدا شد بالاخره بلوغ پیدا میشه، چه احتلام چه سه اب نداره. اول میگن از احتلمه، بعد طرف میگه خب آقا 15 سالش میشه محتلم نمیشه، امام میفرمان عیبی نداره. این ببینید مضمون روایات دیگه هم داره. خب
غالبا احتلام نشانه
او اشد بودن و اشد دیگه. حالا بالاخره ببینید ما چی جور معنا کنیم روایت رو، بگیم علائم بلوغ طریق نیست. تو بحث بلوغ ما دیدیم و توضیح دادیم خیلی با اینجا چیزی رو میکنه، یعنی بالاخره هر کدام باشد علامت اینه که، یعنی مضمون روایت اینه که تا بلوغ حاصل نشود لم یجز امره، تا بلوغ حاصل نشه. حالا بلوغ به احتلامه یا به 15 ساله، او بحث دیگه. حالا بلوغ به چیه؟ به احتلامه یا به 15 ساله یا به سایر علائم است؟ او خیلی چیزی نداره. روایت های جدید چیکار کردید؟
روایت دو تا روایت من پیدا.
بله بفرمایید.
یکی تحدید جلد ده،
بله،
محمد بن ابی عمر،
بله،
حماد بن عثمان،
بله،
محمد بن مسلم،
بله،
عبد الله قال،
بله،
عبد السبی و خطاهو واحد.
خیلی این دوستان دیگه هم پیدا کرده بودن. خیلی این
که روایت مقیدش بله. حتی تحمل العاقله،
بله،
محمد بن حسن القفار،
بله،
مشکل نداره،
بله،
عن الحسن بن موسی الخشاب،
بله،
خشاب، ایشون هم که ظاهرا مشکل نداره.
برای چی مشکل نداره؟ مثلا آقای خویی قبول نداره توصیه ایشون.
نجاشی ایشون رو
چی میگه؟
توصیه
کجا توصیه کرده نجاشی؟ کجا گفته ثقتو؟
بله نسبت ایشون رو
بعضی وقتا که ما میگیم کامپیوتری کار نکنه. خب کجا نجاشی گفته ثقتو ایشون؟ گفته ثقتو. خب خب این شد رجال جدید. ما فقه جدید هم داشتیم، اصول جدید هم داشتیم، این هم شد رجال جدید. خب خب نه حالا باید
باید
خب بله خب یاسف میکلوب چطوره؟
ظاهرن هم که اهل سنت هسته.
خب
فقط وجه تاییدی
که نسبت به ایشون
هستش همون حرفی در رساله هم نسبت به این آقایی از حوزه شیخ توصفی. آها درست. و اونجا اون درست میشه. اتفاقا نعمار مشکل نداره.
بسیار.
نسبت به حسن
خشاب هم خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در بررسی سند و دلالت دو طائفه از روایات بود که مضمونشون این است عمد و سبیه خطأ. نهایت یک طائفه مطلق است و یک طائفه مقید به قید است که تحمله العاقله. از طائفه اول است، روایتی که صاحب وسائل در جلد 19 از ابواب عاقله باب 11 حدیث 2 مطرح میکنه، که چند نفر از دوستانم این حدیث رو پیدا کرده بودند و درسته، مثل مقصود همین حدیث به اسناده عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال عمد الصبیه و خطأه واحد، طریق مرحوم شیخ به ابن ابی عمیر معتبر است، باقی سند هم هیچ مشکلی نداره. بنابراین این روایت بدون ذکر قیدی ظاهرش اطلاق داره و مفادش این است که تمام اعمال عمدی سبی در حکم عمل خطئی می باشد. کسی بگه اطلاق رو از کجا استفاده کردی؟ عمد السبیه و خطئه واحد، ما کلمه‌ای داریم موضوع برای عموم و اطلاق در اینجا، از کجا استفاده کردیم اطلاق؟ خب همین مطلقا گفته، کجا مطلقا گفته؟ یعنی برهانی علمی باید چی بگیم؟ پس باید بگیم حذف المتعلق دال على العموم. به چه دلیل حذف المتعلق دال على العموم؟ بله؟ نه او که بر سر سبی در آمده که بله بله. خب چجوری حسب المتعلق با چه بیان؟ یک جا خوب توضیح داده ایره که نخوندیم اونجا، کتاب متول. در متول یه جا خیلی قشنگ توضیح میده که حسب المتعلق دالون علی العموم یعنی چه. خیلی حالا روایت دوم همان کتاب و همان باب حدیث سوم که باز یکی دو نفر از دوستان اشاره کرد، به اسناده عن محمد بن حسن صفار عن حسن بن موسى الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علیان کان یقول عمد السبیان خطأ یحمل علی العاقله. طریق مرحوم شیخ به محمد ابن حسن صفار بلا شبه صحیح است. خود محمد ابن حسن صفار هم معتمد است. کلام در حسن ابن موسی الخشاب است. در رابطه با این فرد علمای رجال کلمه ثقتون ره به کار نبردن، لذا برخی از علما و فقها از جمله مدرسه نجف مرحومای خویی تا وقتی که به اسناد کامل و زیاره اعتماد داشتن ایشون رو توصیق می کردن، ولی با برگشت و رجوع از اسناد کامل و زیاره حسن ابن موسی الخشاب رو نباید توصیق کنند، ولی به نظر ما حسن ابن موسی الخشاب ثقه است، به خاطر این که مرحوم نجاشی در شرح حال ایشون عبارتی رو به کار میبرن که این عبارت کاملا بر وثاقت او دلالت میکنه. میفرماید حسن ابن موسی الخشاب من وجوه اصحابنا مشهورون کثیر العلم والحدیث له مصنفات. این کلام نجاشی با توجه به قرب عصر او به نجاشی که حسن ابن موسی الخشاب از اصحاب امام حسن عسکری بوده است، نشانه این است که این فرد یکی از بزرگان اصحاب امامیه بوده است و شهرت او به حدی که لازم ندیده است نجاشی، نیازی ندیده است کلمه ثقتون به کار ببره، مخصوصا با عنایت به این که مرحوم نجاشی به اشاره مرحوم سید مرتضی فهرست خودش رو که همون رجالش باشه در مقام احتجاج حجاج و محاج با مخالفین مذهب نگاشته است. لذا در مقدمش اشاره می کند که در مقابل گفته مخالفین که میگن لا سلف لکم ولا مسنف، شما نه عقبه قویی داشته اید و نه کتابهای تصنیف شده اید، ایشون میخواد علما و مصنفین و صاحب تألیفات رو بشمارد. اگر کسی ثقه نباشد با این تعبیر از او یاد کنه من وجوه اصحابنا مشهورون کثیر العلم و الحدیث، این بسیار بعیده. بنابراین این کلیشه در کلام مرحوم نجاشی به نظر ما دلالت می کند بر این که این فرد از بزرگان اصحاب امامیه و احتیاج به توصیق ندارد. حالا اگر دوستان اهل تحقیقم فرصت کردن ببینن اصلا این کلمه تو یا آقایی که کامپیوتر دارن در عرض کنم رجال نجاشی چند بار تکرار شده، نسبت به چه کسانی است؟ من وجوه اصحابنا مثلا، یا وجهون من وجوه اصحابنا، این در چند بار در کلمات نجاشی آمده، نسبت به چه کسانی آمده است؟ این استقرای اینجوری اگر بشه بعد ببینیم بالاخره ممکنه خدشه‌ای داری بیان وارد بشه یا نه، این رو کار کنن بعد استفاده کنیم. نه من وجوه اصحابنا اهله اینه اصحابنا. وجه یعنی چی؟ بله دیگه، بله بله. به نظر ما وقتی این کلام رو نجاشی بگه من وجوه اصحابنا از بزرگان اصحاب ماست مشهورون کثیر العلم، این بالاخره بالاتر از توصیقه. یه وقتی در مباحث فقه قبلا هم اشاره کردیم، ببینید اصلا بعضیا رو توصیق کردن نقصه. مثل اینکه الان کسی شرح حال علما رو مینویسد بگه اسد روح الله موسوی الخمینی ثقتون، مرحوم آقای خویی ثقتون، اصلا توصیق اینا، یعنی کسی بیاد امروز بگه فلانون ثقتون، اینا در حقیقت توجه به این داشتن. اصلا رجال نجاشی برای این نوشته شده که مصنفات شیعه، علمای شیعه، حتی توصیق تبعی بوده در رجال نجاشی، اصلا برای توصیق ننوشته. مقدمه شو ببینید، نوشته برای این که بگه ما مصنف داریم، ما صاحب تألیف داریم، ما عقبه داشتیم، ما بزرگانی داشتیم و کذا، توصیق تبعی بوده در حقیقت. خب بنابراین وقتی اینجوری هست بعضی اصلا احتیاج به توصیق ندارم، میگه وجه من وجوه اصحابنا یا من وجوه اصحابنا. وجه یعنی مورد توجه، یعنی کسی است که بالاخره همه به او توجه دارن، از بزرگان اصحاب ماست، مشهوره، این دیگه اصلا احتیاج به توصیق نداره. نسبت به برخی افراد دیگه ما این بحث رو در فقه یه وقتی داشتیم که بالاخره از روایات و بررسی جوانب میفهمیم آنچنان تقریبا همزمان بوده با این افراد و یه جوریست که اصلا احتیاج به توصیق نداشته. البته این نگاه نبوده که حالا 500 سال دیگه ممکنه کتاب منو ببینن و بعد آقایونی که 500 سال بعد هستن بالاخره این موقعیتو ندارن که اون موقعیتی که آقایان میدیدن ببینن، لذا ای کاش میگفت مثلا این کلمه رو میآورد، ولی میخوایم بگیم جمود بر این کلمه نداشته باشی. حالا دقت بکنید. آره، مدرسه نجف مرحومای خویی در مواردی از جمله در ترجمه حسین ابن عبدالرحمن با صاد توضیحی دارن که از توضیحشون استفاده می شود که این کلام نجاشی رو که وجهون من وجوه اصحابنا علامت توصیف نمی داند. لذا مرحوم آقای خویی این رو که علامت توصیف نمی داند از اسناد کامل زیارم که برگشته است، بنابراین دیگه نباید بگن اثر ابن موسی الخشاب ثقتون، راه دیگه این ندارد. فرد دوم پس از حسن ابن موسی الخشاب غیاث ابن کلوب است. غیاث ابن کلوب از رجال عامه و اهل سنت است. طبق توضیحات مفصلی که به مناسبت در ذیل بررسی و شرح حال سکونی داشتیم توضیح دادیم که کلام شیخ طوسی در عده در ذیل بحث حجیت خبر واحد به نظر ما تصریح است به وساقت افرادی که در آن عبارت از اونها نام برده می شود و از جمله آنان غیاث ابن کلوب است. لذا به حکم کلام مرحوم شیخ در عده غیاث ابن کلوب هم ثقه خواهد بود. البته در غیاث ابن کلوب مدرسه نجف، یعنی ما با مدرسه نجف همراهیم، ایشون هم کلام شیخ در عده داله بر وساقت می ده. بنابراین نتیجه این است که این روایت شبهه در وساقتش در اعتبارش یا از ناحیه حسن ابن موسی یا غیاث ابن کلوب است، فقط سایر سند معتبره. شبهه در این دو نفر که برطرف شود این روایت هم معتبر است. کلام در دلالت این دو طایفه از روایات می باشد. خب ما لازم نیست، اینجا لازم نداریم طریق شیخ رو به حسن ابن موسی الخشاب که، مگه شیخ مستقیما از اون نقل میکنه؟ خب پس دیگه حالا طریق شیخ به حسن ابن موسی الخشاب هم مشکل داشته باشه، اینجا طریق شیخ به محمد ابن حسن صفوار دیگه مشکل نداره. طریق شیخ به محمد ابن حسن صفوار، کل طرق شیخ به ایشون درست، هیچ مشکلی نه. شما مشکل نوشتید؟ دو طریق خب خب حالا چرا؟ اونم یه طریقش که قطعاً درسته، یه طریق قطعاً درسته، یه طریق قطعاً درسته، اینم با تردید ممکنه درست بشه. بالاخره در حدیث رفع یادتون باشه، بحث حدیث رفع اصول به بحث سندیش برسیم دو سه روز معطل میشیم، یه نگاه جدیدی داریم که اون نگاه خیلی کمک میکنه به اینکه یک جاهایی رو بالاخره تا برسیم. حالا اونجا گفتم یه تبدیل نظریم پیدا شده، قبلا میگفتیم رفع امالای علمون حدیث معتبر نیست، الان به این نتیجه رسیدیم معتبره و توضیح خواهیم داد. شهید صدرم میگه معتبر نیست، کلی حرف میزنه، تو کتابشون توضیح دارن، مطالب خوبی هم دارن، انشالله تو بحث حدیث رفع اصول بررسی میکنم. حالا دقت کنید کجا ضعیف میدونن؟ خب پس میشه تناقض بین اون چه اینجا گفتن و اون چه در دو سه جای دیگه ایشون میگن. که داریم از این نمونه ها تو فقه دیدید مواردی ما بررسی کردیم گفتیم مرحوم آقای قوی دقیقاً حرف مرحوم شیخ رو در عده علامت وساقت میدونه کاملا اینو بررسی کنید بعد بیارید ببینید کجاست و چه جوره نه روایت رو حاشیه مصباح الفقه یا متن مصباح الفقه
نه حاشیه
حاشیه از مرحوم آقای توحیدی است و حاشیه از مرحوم آقای توحیدی است اون نمیشه خیلی بله حالا ممکنم از به نظرم حاشیه باشه حالا مراجعه کنید بعدم ببینید چیه بگید بله چون اون مواردیم که ایشون صریحا خوندیم تو بحث خمس اشاره کردیم اونا رو پیدا کنید با این مراجعه کنید نگاه کنید ببینید بالاخره چه جوری است ممکنم ابتدا کلمات مرحوم شیخ رو در عده علامت وساقت نمی گرفتن چون چه بعضی خدشه میکنن بعدن رجوع برشون پیدا شده اینم امکان داره چون در موارد در همین بیعشون بعضی ها رو تضعیف میکنن در جای دیگه بعدن رجوع کردن توصیف میکنن یا نه تناقضه که مواردی تناقض هم در کلامشون بوده بین رجالشون بین فقهشون که اشاره کردیم بلن. حالا دقت کنید عمده بحث این است که آیا طائفه دوم که در حقیقت اختصاص میدهد این حکم رو به مورد جنایات زیرا میگوید عمد سبی در حکم خطا است که به دوش عاقل است از این قید معلوم می شود این عمد سبی خطا اختصاص به باب جنایات داره آیا این طائفه دوم میتواند اطلاق طائفه اول رو تخصیص بزنه و در نتیجه بگوییم آن روایت مطلق هم که میگه عمد السبی خطاون مقید به باب جنایات است لذا باب عقود و ایقاعات و سایر اعمال قصدیه سبی رو اصلا شامل نمی شود مرحوم ناینی در تقریرات بیعشون که مرحوم آش محمد تقی آملی نوشته جلد اول صفحه 401 به دو وجه و دو دلیل اطلاق طائفه اول رو تقیید میزنن به باب جنایات خب بله مناسبت داره نه تا برسیم
اگر در مقاطع لمسی
بخواهد برای که اطلاق داشته باشه نفس مناسبتری چی میگفت مثلا ما توضیح دادیم دیروز بیان استدلال عمد و سبیه چی؟ نه عمد و سبیه یعنی هر چی یعنی کاری که آمدانه انجام میده کاری که با قصد انجام میده عمد یعنی قصد عمد بناش یعنی قصد کاری که با قصد انجام میده مثل کاریش که خطایی انجام میده چنانچه کار خطایی دیروز توضیح دیم بلا اثر است کار عمدی و قصدی سبی مثل خطایی میمونه یعنی بلا اثر است
خطایی میشه
خیلی خوب خطام یعنی کاری که بلا قصد در حقیقت اونم همینه دیگه، یعنی میخواد یه کار دیگه انجام بده، این کار رو انجام میده. آدم بالغ اگر بخواد یه صیغه رو بیان، یه صیغه دیگه بیان کنه، بگه انکحتو اشتباه کنه، میگن آخ خطاییش بلا اثر است، اشتباه کرده، اراده نداشته، قصد نداشته، این میشه کار خطایی.
اگر معامله بکنه نمیگن معاملش خطاییه.
نه حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، حرفای ناینی واجب‌تره، اینا رو ببینیم چیه، بعدم به حرف شما میرسیم، باز گوش میکنیم، اب ندار. حالا ببینیم ایشون چه اشکالی میکنن، حرفشون چیه، اختصاص به باب جنایات دار. دلیل اول ایشون این است که میفرماین این که در طائفه دوم این قید و ذیل و قرینه آمده است که یحمله العاقل مثلا، وجود این قرینه در طائفه دوم و این قید قرینه است بر این که در طائفه اول هم اراده اطلاق نشده است و طائفه اول هم مقید به باب جنایات خواهد شد. به نظر شما نقدی برای حرف وارد نیست؟ احسن، مطلقه اطلاق و تقیید بارها گفتیم باید مثبت و منفی باشه. اگر مطلقه مثبتین باشن، خود مرحوم ناینی بارها به این مسئله تصریح میکنه، اگر مطلقه مثبتین باشن که نمیشه که این رو قید برای اون گرفت، که نمیشه قید و سرایت داد به مطلق و بعد اطلاق و مطلق را ازش گرفت. اینجا در حقیقت همونه، یکی داری مثبت، یکی داری، هر دو مثبتن، مطلق ما مثبت، مقید ما هم مثبته، وقتی هر دو مثبت باشن قید رو نمیشه از مقید مثبت سرایت به مطلق داد و گفت مطلق هم مقید میشه. لذا عرض میکنیم اشکال کلام مرحوم ناینی این است که اگر ذیل داشتن و قید داشتن در دو کلام مثبت باعث شود این قید کلام مثبت دیگر رو هم مقید کنه، لازمش این است که اگر مولا فرمود اکرم العالم، دوباره فرمود اکرم العالم العادل، این مقید مثبت اطلاق دلیل اول رو از بین ببره و او رو مقید کنه، در حالی که در اصول خوانده ایم که در اطلاق و تقیید شرط است تنافی بین دلیل و دو دلیل مثبت نمیتوانند یک دیگر رو مقید کنند و این مبنا رو خود مرحوم ناینی در موارد مختلفی بهش اشاره میکنه. پس بنابراین قرینیت طائفه دوم و این که باعث شود طائفه اول هم مقید به این قید بشود، بر طبق مبانی مسلمه اصول صحیح نمی باشد. بچه دومشون دیگه خیلی هم مطلب نداره، جلسه فردا انشالله متعرض میشیم، بعدم ببینیم نظر خودمون دوست. به نظر ما هم عمد و سبیه خطعون اختصاص به باب جنایات داره، اما به چه دلیل و چه برهان انشالله جلسه فردا توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آیده دوید.